أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذرين فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. نکاتی که در آیه حکمت مونده بود عبارت از این است که همونطوری که حکمت منظور همون فلسفه مصطلح نیست، فقهی هم که در قرآن و روایات آمده است منظور فقه مصطلح نیست. این چنین نیست که فقه شامل اصول دین نشود و اونطور هم نیست که حکمت شامل اخلاق و فروع دین نشود. اون علم محکم، محکم و متقن را حکمت می نامند، گرچه درباره فروع دین باشد نظیر فقه و اخلاق، و اون فهم دقیق را که درباره خدا و احکام خداست فقه می نامند، گرچه حکمت باشد. بنابراین نه حکمتی که در قرآن است منظور حکمت مصطلح است، نه فقهی که در قرآن است منظور فقه مصطلح. درباره این که خدای سبحان دارای خزائن است، لله خزائن السماوات والارض ولکن المنافقین لا یفقهون، با اینکه یک جهان بینی توحیدی است و مربوط به خدا شناسی است، در این زمینه کلمه فقه به کار رفته. فهمت به این که منافق اهل فقه نیست که بفهمد لله خزائن السماوات والارض، در حالی که این مسئله که خدا دارای خزائن السماوات و ارض است مسئله فقهی نیست، این مسئله فلسفی است. مطلب دوم این که وقتی فرمود به من یعتل حکمت فقد اوتیه خیرن کفیرا، این ضمن بزرگ داشته نعمت حکمت یک هشداری هم هست به حکیمان، یعنی به کسانی که دارای علوم متقن و محکمن، هشدار داد که فرمود من نعمت مهم به شما دادم، مواظب باشید از او بهره اساسی ببرید. چون عده‌ای بودن که خیر کثیر داشتن و از پوست در آمدن، نظیر همون وطل و علیهم نبأ الذی آتیناه و آیاتنا فانسلخ منها که بحثش گذشت، و نظیر همین سامری که بحثش گذشت، چون سامری آدم عادی و معمولی نبود، زیرا اولا یک چهره شناخته شده بود که حرف او را در مذهب میپذیرفتند، و ثانیاً از یک قداستی برخوردار بود که اثر اون رسول را مشاهده کرد، گفت اینی بصر تو به ما لم یبصرو. این دو خصیصه نشون میدهد که سامری انسان برجسته و انسان بزرگی بود در چشم بنی اسرائیل و در دستگاه بنی اسرائیل، تا بتواند در برابر موسی و هارون بایستد و تا بتواند اثر جبرئیل سلام الله علیه را هم مشاهده کند، اما از آیات الهی به در آمده است. مطلب سوم آن است که ایدها در قرآن کریم به چند قسم تقسیم می شود. این که فرمود خدا حکمت را به هر که بخواهد میدهد، این بعضی از اقسام ایتاست، نه همه اقسام ایتا. بیان ذلک این است که اگر کتابی را قرآن که خدای سبحان بر یک ملتی عرضه کرد، دینی را به وسیله پیامبرش برای مردم فرستاد، در اینجا صادق است که این دین الهی را و این کتاب نورانی را خداوند به مردم ایتا کرده است، اعطا کرده است، و صادق است که گفته شود اون ملت و امت کتاب داده شدند، به اونها کتاب داده شد. قسم دوم ایتا که ایتای مهم همان است، آن است که از راه دل کسی را به یک مقامی برسانن، یه سلسله معارف الهی را برای او حل کنن. منظور از یؤتی الحکمت من یشا و من یعت الحکمت فقد اوتی خیرن کثیرا، این قسم دوم است نه قسم اول. درباره قسم اول نوع اهل کتاب به اونها حکمت داده شد، چون تورات موسی سلام الله علیه سراسر حکمت است، انجیل عیسی سلام الله علیه سراسر حکمت است. اهل کتاب را خداوند حکمت داده است، داده یعنی برای اونها فرستاده است، اما اونها نپذیرفتن. موارد زیادی ایتای قسم اول یاد شده است که یکی از اون موارد آیه 101 همین سوره مبارکه بقره است که قبلا بحث شد. در آیه 101 سوره بقره این است که ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فریق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. اینها که کتاب به اینها داده شد، کتاب خدا را پشت سر انداختن. او تو کتاب الله، کتاب خدا همراه با حکمت است. موارد فراوانی از این قبیل در قرآن کریم هست، اما آیه محل بحث ایتای مخصوص است نه ایتای همون عرض کردن. نظیر این که از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رسیده است که فرمود یا علی اعطی تو جوامع الکلم و اعطی تا جوامع العلم. جوامع کلم و کلمات جامعه و اصول کلی معارف را به من اعطا کردن و جوامع علم را به تو ایتا نموده اند. اعطی تو جوامع الکلم و اوتی تا جوامع العلم. این همون ایتای مخصوص است که در سوره مبارکه عنکبوت و مانند آن از این ایتا سخن به میان آمد. آیه 49 سوره عنکبوت این است که بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم و ما یجحدوا بآیاتنا الا الظالمون. یعنی آیات الهی در دلهای کسانی که به اونها علم داده شده است آیات بیان ظهور میکنند. از این قبیل ایتا هم باز در قرآن کریم کم نیست. فرمود و یر الذین اوتوا العلم الذی انزل الیک من ربک هو الحق. رأی کسانی که به اونها علم داده شد این است که قرآن حق است. و یر الذین اوتوا العلم الذی انزل الیک من ربک هو الحق. پس این گونه از ایتا هم در قرآن آمده و اون چه که مربوط به انبیا علیهم السلام است ایتای قسم دوم است، یعنی این قسمی که الان یاد می شود، و ایتایی که محل بحث است هم همین ایتاست که به انبیا داده شد. نظیر اون چه که در سوره مبارکه آل عمران آیه اون رو باید مراجعه فرمایید. در سوره مبارکه آل عمران آیه 84 این است، می‌فرماید که قل آمنا بالله و ما انزل علینا و ما انزل علی ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط و ما اوتی موسی و عیسی و نبیون من ربهم. اون چرا که نبیون از خدای سبحان دریافت کردن و خداوند به اینها ایتا نمود، ایتای من عرضه نیست، بلکه ایتای معنای تعلیم، ایتای معنای تفهیم، ایتای معنای اعطا، ایتای معنای الهام و امثال ذالک است. گروهی مال را وقتی خداوند به اونها اعطا کرده است یا نعمتی را به اونها اعطا کرده است، مشکلی را از اونها برطرف کرد، اینا خیال میکنن به اینکه خودشون زحمت کشیدند و مشکل را برطرف کردند. اگر هم کسی حکمت نصیبش شد خواه حکمت مصطلح خواه حکمت غیر مصطلح، مبادا بگوید من خودم چندین سال درس خوندم، زحمت کشیدم، حکیم یا فقیه شدم. این هشدار را که از آیه استفاده می شود در سوره مبارکه زمر آیه 49، بعضی به همین خطر افتادن. همود فعضا مسل انسان ذرون دعانا، اگر ضرر و آسیبی به انسان برسد ما را می خاند. ثم اذا خوالله نعمتا مننا، وقتی تخویل کردیم، اعطا کردیم، نعمتی را از طرف خود به او رسوندیم، قال انما اوتیته على علم، یعنی من خودم زحمت کشیدم و پیدا کردم. همون حرف قارون را که میگوید انما اوتیته على علم، من خودم فن اقتصاد می دانستم و عالمانه این مال را فراهم کردم. دیگر منعم را نمی بیند. ولکن اکثرهم لا یعلمون. پس منظور از این ایتا اون قسم خاص است اولا و یک هشدار ضمنی هست ثانیا. مطلب چهارم یا پنجمی که مربوط به این آیه است آن است که راه های حکمت مشخص شد و نشانه های حکمت هم در دین مشخص شد. بهترین راه حکمت همان است که من اخلص لله 40 صباحا، اونگاه است که تنفجر و ینابیع الحکمت من قلبه علی لسانه. و نشانه های حکمت هم همون حدیث معروف رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است که فرمود رأس الحکمت مخافت الله، اگر کسی خدا ترس بود معلوم می شود حکیم است. نشانه حکمت ترس از خداست. هم راه را مشخص کردن، هم علت را و هم علامت را، هم سبب را و هم اثر را، هر دو را ذکر کردن. به چه سبب انسان حکیم بشود، با چه اثر پی به حکمت خود ببرد. آیه بعدی آن است که و ما انفقتم من نفقتین او نذرتم من نذرین فان الله يعلمه يعلمه وما للظالمين من انصار. نه، معنا مشترک معنوی است، جامع دارد. هم مشترک معنوی است. اون چیز محکم را میگوین حکمت، علم و عمل صالح وقتی متقن بود، هم در مسائل علمی انسان به شبهه نیفتاد، هم در مسائل عملی به شهوت نیفتاد، اون را میگوین حکمت. و حکیم انسان محکمی است که نه در مسائل علمی چیزی برخلاف جزم دارد و نه در مسائل عملی چیزی برخلاف عزم دارد. و ما انفقتم من نفقت او نذرتم من نذرین فان الله یعلمه و ما للظالمین من انصار. اقسام انفاق را در این چند آیه بیان فرمود. اونگاه می فرماید به این که هر گونه انفاقی از هر کسی در هر شرایطی پیدا بشود خدای سبحان عالم است. انفاق دو قسم بود، یه قسمش با وعده همراه بود، یه قسمش با وعید. اون قسمی که با وعده همراه بود این بود که فرمود کسانی که فی سبیل الله انفاق میکنن، مال خودشون رو انفاق میکنن، برای ابتغای مرضات الله هست، برای تثبیت من انفس هست، مال طیب خودشون را انتخاب بکنن و انفاق بکنن، پاداش فراوانی دارن. هم منفق باید حسن فاعلی داشته باشد، یعنی مؤمن باشد، هم مصرف انفاقش هم باید فی سبیل الله باشد، هم مال منفق باید مال حلال باشد، یعنی مال او باشد، هم در بین مال حلال اون طیب را برگزیند، هم برای تحصیل رضای خدا و تثبیت جان خود باشد که تا این انفاق خدا پسند باشد و حدوثاً و بقاءاً این انفاق را حفظ بکند. در مرحله انفاق، نه در حین عمل نه در بعد عمل، من و عزا نداشته باشد، چون من و عزا مثل ریا اثر عملی را میبرد، گاهی هم اثر فقهی را و هم اثر کلامی هر دو را میبرد، گاهی فقط اثر کلامی را میبرد و اثر فقهی را حفظ میکند، مثل اون جایی که ادا و قضا ندارد ولی ثمری هم ندارد. در مقابل انفاق هایی است که از هر جهت فاقد یکی از این شرایط است، یا منفق حسن فاعلی ندارد، مؤمن نیست، چون در این گونه از موارد خدا فرمود که انفقوا تو ان او کرها لن یتقبل منکم، از شما قبول نمی شود. و یا اگر منفق حسن فاعلی داشت یعنی مؤمن بود، لکن منفق یعنی مال مورد انفاق مال حلال نبود، مال او نبود، یا مال حلال هست ولی خبیث و ردی است، نه طیب و جید، یا انفاق را با من و عزا آمیخته کرد، یا من و عزا را ملحق کرد، یا ریاءً و سمعتن انفاق کرده است. این گونه از موارد در قسمت سلب و در قسمت نفی قرار داشت. پس هر دو قسم را مبسوطاً قرآن بیان کرد. اونگاه در این شرایط می‌فرماید به این که و ما انفقتم من نفقته، چه کم چه زیاد، چه حلال چه حرام، چه سر چه علن، چه طیب چه خبیث، چه با من و عزا چه بی من و عزا، چه ریاءً و سمعتن چه اخلاصن، هر چه باشد خدا میدانه. و دیگر نفرمود خدا جزا میده، چون علم او برای جزا کافی است، نیازی نیست که بفرماید جزا میده. همه خصوصیاتی که درباره منفق و منفق و انفاق و مال مرد انفاق و امثال ذلک است خدا میداند. وقتی خدا میداند جزا خواهد داد، اگر خیر است وعده داد و اگر شر است وعید، که لا یقدرون علی شیء مما کسبوا وعید او. او نظرتم من نظرن، گاهی انسان انفاق واجب و مستحب دارد، نظیر زکات هایی که یاد شده است یا انفاق مستحبی، یا نظری دارد که واجب بالعرض هست، نظر میکند که فلون کار را انجام بدهد. گرچه این نظر مطلق است ولی به قرینه سیاق آیاتی که درباره انفاق است که در سایر آیات همین فصل است و به قرینه همین جمله قبلش که فرمود ما انفقتم من نفقتین، معلوم می شود منظور از این نظر نظر مالی است نه نظر عبادی. سخن در این نیست که کسی نظر کند دو رکعت نماز بخواند، سخن در این است که کسی نظر کند مالی را در راه خدا انفاق کند. فرمود اگر نظر کردید یا انفاق کردید خداوند عالم است. اصل نظر لغتاً معنی خوف و امثال ذلک است، انذار یعنی تخویف، ترسوندن. شخص ناظر هم چون چیزی را بر خودش انذار میکنه، بر خودش لازم میکند، برای اینکه میترسد اگر این کار را نکند خیری از او گرفته بشود یا شری به او برسد. بنابراین این چنین نیست که معنای نظر لغتاً غیر از معنای انذار باشد، هم ریشن منتها انذار که باب افعال هست معنی ترسوندن است، این نظر هم معنای اصلی خود را دارد که خوف است، منتها ناظر که نظر می کند منشأ نظر خوف است، یا خوف رسیدن وعید یا خوف از دست دادن وعده، یکی از اینها باعث نظر کردن است. فرمود هر کاری که انجام دادید خدا عالم است. اصل نظر را قرآن کریم ستود و تشویقم کرد که به نظرتون وفا کنید، چون که در سوره مبارکه حج آیه 29 ما را تشویق به وفای به نظر فرمود. ثم الیقظو تففهم ولیوفو نذورهم ولیتوفو بالبیت العتیق، گرچه برای قضای تفس مصادیقی زیاد شده است، اما معنای اصلیش محفوظ است، یعنی حاجتشون رو برآورده کنن و نذرشون رو وفا کنن و به اطراف بیت آزاد و عتیق طواف کن. چه اینکه درباره اهل بیت علیهم السلام وقتی اونها رو به عظمت می ستاید می فرماید اینا کسانی هن که یوفون به نذر. در سوره حل عطا وقتی فضائل خاندان ابرار را ذکر میکند آیه هفتم به بعد این است که یوفون به نذر و یخافون یومن کان شره مستطیرا. پس اصل وفاء به نذر از یه رجحانی برخوردار است. اونگاه فرمود هر نذری که شما انجام دادید خدا میداند. این نذر هم مانند انفاق اقسامی دارد، همه این اقسام را خدا می داند، بدش به خوبش را خدا جزا می دهد. دیگر نفرمود فیجازی کم، چون علمش مایه جزای اوست و نیازی به بازگوی جزا ندارد. عمده این جمله اخیر است که فرمود به مال الظالمین من انصار. ظالمین نصیر ندارند. گاهی نکره در سیاق نفی ذکر می شود که فرمود مال ها من دون الله من ولی ولا نصیر، که اینم مفید تقریبا سالبه کلی است که هیچ نصیری برای ظالمین نیست. گاهی هم جمع ذکر می شود نظیر همین آیه محل بحث که فرمود به مال الظالمین من انصار و نظیر آیه سوره مائده که اونجا هم در آیه 72 سوره مائده اونجا هم فرمود مال الظالمین من انصار. این که فرمود ظالمین نصیر ندارن، چه اون نکره در سیاق نفی باشد چه این جمع منفی، نشانه آن است که هیچ گونه ناصر و نصیری برای ظالم نیست. الان اینجا دو تا بحث است، یکی این که منظور از ظالم در آیه کیست، دوم این که منظور از این ناصر چیست. منظور از این ظالم گرچه مطلق است و همه اقسام ظالمین را شامل می شود، ولی قضیه متیقنش ظالمین مسائل مالی هن، اونا که حقوق واجبه در ذمه اونهاست یا نذر مالی کرده ان و حقوق مستمندان را نداده ان، اونا ظلم کرده ان. اگر امر دائر بشود بین اینکه منظور از این ظالمین کسانی که ظلم مالی کردن یا ظلم عبادی، خب یقینا ظلم مالی داخل است، گرچه به مال الظالمین من انصار دیگران هم شامل می شود، اما اون چه که مذهب به این آیه جمله مبارکه است همون ظلم مالی است. انصار که جمع نصیر است در قرآن کریم به شخصیت های حقیقی و حقوقی یا به اشخاص و اشیا تطبیق شده است. چند چیزن که از در قرآن کریم نصیر انسانه. توب نصیر است، انسان را یاری میکنه. پرهیز از گناهان بزرگ انسان را یاری میکنه، که اگر یه وقتی به دام گناه کوچک مبتلا شد، اون پرهیز از گناهان بزرگ او را یاری می کند و او نجات پیدا می کند. وعده خدا این است که اگر کسی از گناهان بزرگ اجتناب کرد، ما او را به گناهان صغیرش مؤاخذه نمی کنیم. قسم سوم اشخاصی هستند که نصیر انسانند و همون شفعا هستند. پس توبه نصیر است، پرهیز از گناهان کبیره نصیر است و شفیع نصیر است. اگر چنون که نکره در سیاق نفی بود یا این جمع منفی شد که فهمود مال ها من دون الله من ولی ولا نصیر یا و مال الظالمین من انصار، معلوم می شود که این گونه از افراد از هیچ نصرتی از هیچ ناصری بهره نمی برند و ما للظالمین من انصار. بیان را سیدن استاد مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه دارند که این بر چهار نکته مشتمل است. دو نکتهش همین های بود که عرض شد، بسیار نکات خوبی است. دو نکته دیگرش مورد تأمل است. نکته اول این بود که فرمودن منظور از این ظالمین، ظالمین مالی است، یعنی کسی که توانا هست، تمکن دارد، جامعه یا فرد نیازمندن و او به نیاز اونها پاسخ مثبت نداده است، این حق دیگران را تضییع کرد، این ظلم مالی کرده است. مطلب دوم آن است که معصیت را می شود به اموری ترمیم کرد و حل کرد، و اما ظلم مالی از اون قبیل معصیتی نیست که با هیچ امری جبران بشود، نه با پرهیز از گناهان کبیره جبران می شود، گناه صغیره نیست، و نه توبه ممکن است و نه شفاعت. اما گناه صغیره نیست و گناه کبیره است، برای اینکه اگر گناه صغیره بود، انسانی که مرتکب گناه صغیره است فقط و گناهان کبیره را ترک کرد، او نصیر دارد. قرآن وعده داد در سوره مبارکه نساء، در سوره نساء آیه 31 وعده داد، فرمود این تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم و ندخلکم مدخلا کریما. پرهیز از گناهان بزرگ نصیر انسان است، نمی گذارد گناهان کوچک به او آسیب برساند. این چنین نیست که بهشت مخصوص افراد عادل باشد. اگر کسی گناه بزرگ نداشت و گناه کوچک داشت، خداوند گناه کوچک او را می پوشاند. اگر ما گناه کوچک و بزرگ داشته باشیم و اگر چون که بعضی از معاصی نسبت به بعضی از معاصی دیگر کوچک باشند، پرهیز از گناهان بزرگ نصیر است، یاور است، نمی گذارد انسان در اثر گناهان صغیره به جهنم برود. و چون در این آیه محل بحث خدا فرمود مال الظالمین من انصار، معلوم می شود که ترک حقوق مردم، ترک انفاق گناه صغیره نیست، چون اگر گناه صغیره باشد این شخص نصیر دارد. از این که خدا فرمود هیچ نصیری برای تارک انفاق نیست، معلوم شود ترک انفاق گناه کبیر است. این یک. و توبه کسی که زکات و سایر حقوق مالی را انجام نداده است، نپرداخت است، مقبول نیست، چون حق الله نیست که فقط با توبه حق حل بشود، این حق الناس است. لذا اگر چون که مرگ او فرارسید، باید وصیت کند که از اصل مال وصیت کند که این از مال اون دیون او را بپردازن، و اگر وصیت نکرد از اصل مال حقوق مالی را میگیرن، زکات را میگیرن، خمس را میگیرن و امثال ذلک. چون حقوق مالی و دیون مالی دین است و دین مالی از صلب مال خارج میشود. پس توبه هم مشکل این شخص را حل نمی کند، نصیر او نخواهد بود، بلکه باید در ضمن توبه کردن مال مردم را به مردم بپردازد. در حقیقت حق مردم است که در مال انسان قرار گرفت. مسئله سوم این است که این شخص مرضی خدا نیست و دینی که برای خود انتخاب کرده است مرتضا نیست. اگر کسی انفاق نکرد و دستورات مالی اسلام را انجام نداد، این شخص مرضی خدا نیست و دینش مرتضای حق نیست. چرا؟ چون اگر این شخص مرضی بود و دینش مرتضای حق بود، شفیعان از او شفاعت می کردن، چون اونها از کسی شفاعت می کنن که دینش مرتضا باشد و خودش مرضی حق باشد. اگر این شخص مورد شفاعت شافعان باشد، پس نصیر دارد، در حالی که قرآن بالقول المطلق نصیر را سلب کرد، فمود مال ظالمین من انصار. معلوم می شود دین او مرتضا نیست و گوهر او هم مرضی حق نیست. در سوره مبارکه مدثر که جریان ظالمین مالی را می شمارد، می فرماید به این که در آیه 42 به بعد وقتی از مجرمین سوال می شود ما سلککم فی سقر، قالوا لم نکو من المسلین و لم نکو نطعم المسکین و کنا نخوض مع الخائزین و کنا نکذب بیوم الدین حتی اتانا الیقین، اونگاه می فرماید فما تنفعهم شفاعت و شافعین. پس این گونه افراد شفیع هم ندارن، معلوم می شود دینشون مرتضا نیست و خودشون هم مرضی حق نیست. اینا فرمایشاتی است که فرمودند و لطیف و تام. بالاخره اون اسلامی را که خدا به عنوان دین آسمانی پذیرفته است، این شخص همش را نیاورد. فرمود الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. اون دین خداپسند اسلامی است که در هر جا سخن از نماز به میان آورد، زکات را گفت و در بعضی از موارد که هنوز نماز نیامده حکم زکات را صادر کرد. زکات فقهی را نه البته، که در 9 چیز واجب است امثال ذلک، مثل سوری که در مکه نازل شده و دستور زکات داده. خب البته چون عمل نکرده است شفاعت شامل حالش نمی شود و بعد از مدتی از عذاب البته نجات پیدا میکند، چون مخلد در عذاب که نیست، ولی شفاعت شامل حالش بشود اصلا نسوزد نیست. همود به مال الظالمین من انصار، بالقول المطلق همه را نفی کرده است. 3 قسم نصرتی که فرد شد همه را نفی کرده است. مطلبی که در عنوان سوم و چهارم ذکر کردن که مورد تأمل است، این است که فرمودن ظالم مرضی نیست. این فرمایش حق است، یعنی ظالم مالی مرضی نیست. و از اینجاست روی همین نکته است که در مسئله انفاق خدای سبحان در همین آیات سوره مبارکه بقره آیه 265 فرمود و مثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله و تثبیتا من انفسهم. سر این که فرمود ابتغاء مرضات الله، حالا نکتهش روشن بشود که چرا مقام رضا را ترک کرد. برای اینکه منفق دینش مرتضا و خودش مرضی است، غیر منفق مرضی خدا نیست. این مطلب فی نفسه حق است، اما این چنین نیست که ابتغاء مرضات الله برای این نکته گفته شده باشد، چه اینکه در همون آیه اول سخن از فی سبیل الله بود و چه اینکه اونها که به برجسته ترین مرحله انفاق رسیدن گفتن انما نطعمکم لوجه الله. حالا اگر می فرمود و مثل الذین ينفقون اموالهم لوجه الله، بازم مسئله تام بود. سخن از خصوص مقام رضا نیست، اون وجه الله هم رضوان حق است، این رضوان حق هم وجه الله است. اونایی هم که گفتن انما نطعمکم لوجه الله، اونم رضوان حق است. یا در سرفصل همین آیات انفاق که فرمود مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله، اونم ابتغاء مرضات الله است. این تفنن در تعبیر است، نه اینکه چون ظالم اون کسی که ترک انفاق میکند مرضی نیست، اون کسی که انفاق میکند مرضی حق است، روی این نکته که فرموده باشد ابتغاء مرضات الله. مسئله بعدی آن است که اون مصداق کامل است، البته نه سبیل هم هستن اینه سبیل و بعد از سبیل، مودت اهل بیت سبیل است. در قرآن کریم می فرماید به این که قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی الغربا، بعد در جای دیگر می فرماید به این که لا اسألكم علیه اجرا الا من شاء یتخذ علی ربی سبیلا. مودت اهل بیت علیهم السلام سبیل الله است. و در این عرض ادب ها هم بین عرض بکنم اینا سبیل و بعد از سبیل، اینا صراط مستقیمن، اینا سبل الهیان و امثال ذلک. مسئله به بعدی آن است که این و مال الظالمین من انصار که این شخص شفیعی ندارد، این شخص گناه کبیره کرده است، این شخص اهل توبهش مقبول نیست مگر با پرداخت حقوق مردم، اینا همش درست است. اما مطلب چهارمی که فرمودن این است که می‌فرمایند ترک انفاق مثلا زکات نه تنها جزء گناهان عادی است، بلکه اونقدر گناه بزرگ است که حتی خداوند ترک زکات را شرک و کفر دانست. که ترک زکات شده شرک و کفر، در آیه 7 سوره فصلت که فرمود الذی وویل للمشرکین، در سوره فصلت آیه 6 فرمود و ویل للمشرکین، در آیه 7 این مشرکین را مشخص کرد، فرمود الذین لا یؤتون الزکات و هم بالآخرته هم کافرون. چون در وصف مشرک ترک زکات را یاد کرده است، معلوم می شود ترک زکات هم شرک است هم کفر. این فرمایش 4 می شود. در حالی که آیه نمی فرماید ترک زکات شرک است و کفر، می فرماید مشرکین کسانیان که به خدا به قیامت اعتقاد ندارند و زکات نمی دهند. همونطوری که در طرف اثبات گفته می شود مؤمن کسی است که به خدا و قیامت اعتقاد دارد و زکات می دهد، که هم حسن فعلی و حسن فاعلی را کنار هم ذکر میکنن، میفرمان مؤمن کسی است که مثلا به خدا و قیامت معتقد باشد و نماز بخواند. در طرف سلب قضیه هم این چنین است، مشرک کسی است که به خدا و قیامت اعتقاد ندارد، زکات نمیدهد، این چنین. بفرماید و ویل للمشرکین، مشرکین کیانند؟ الذين لا يؤتون الزكاه وهم بالاخره هم كافرون، کسانی ان که در حالی که به قیامت اعتقاد ندارن عمل خیر هم ندارن، به قیامت اعتقاد ندارن، نسبت به قیامت کافرن و عمل صالح هم ندارن. همون طوری که ایمان عبارت از اعتقاد است و عمل صالح، شرک عبارت از ترک اعتقاد و ترک عمل صالح، در این آیه فرمود مشرک کسی است که هم از در اعتقاد منکر است هم از در عمل تارک. حالا اگر کسی معتقد به خدا و قیامت بود ولی زکات نداد، هرگز این آیه ترک و زکات را شرک نمی داند، نمی گوید ترک زکات شرک است. می فرماید مشرکین کسانی هستند که به قیامت اعتقاد ندارند، زکات نمیدن. زکات نمیدن در حالی که به قیامت اعتقاد ندارن. فویلون للمشکین الذین لا یؤتون الزکات و هم بالآخرت هم کافرون. بنابراین مثل منتها زکات از برجسته ترین اعمال ایمان است، مثل اینکه مؤمن را که معرفی میکنن و مؤمنین کسانی هستند که به خدا و قیامت معتقدند، نماز میخوانن، روزی میگیرن و امثال ذلک. مشرک کسی است که به قیامت معتقد نیست و زکات نمیدهد. این به مال ظالمین من انصار که در آیه محل بحث آمده است، در آیه 72 سوره مائده هم هست، منتها اونجا راجع به مسائل اعتقادی است نه مسائل مالی. فمطلقت کفر الذین قالوا ان الله هو المسیح ابن مریم و قال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا الله ربی و ربکم انه من یشرک بالله فقد حرم الله علیه الجنه و مأواه النار و مال الظالمین من انصار. اینجا هم که انصار جمع است و همه اقسام نصرتشان می شود و همه اقسام نصرت در تلو نفی قرار گرفته است و منفی شد، نشانه آن است که نه توبه برای او سودمند است، نه ترک گناهان کبیره برای او نافع است و نه شفیع، برای اینکه او خودش مبتلا به بزرگترین گناهان کبیر است و توبه اینها هم عند الموت سودی ندارد مگر اینکه قبل الموت برگردند و موحد بشن و شفاعت شافعین هم که شامل اینها نخواهد شد. والحمد لله رب العالمین.